ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشن در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که حکومت افغانستان بعد از اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار میکنه. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور غنی دیروز گفت که یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام به گروگان گرفته و لازم است تا جهان بر از بین بردن این گروگانگیری اقدام کنه. ای که هدف آقای غنی کی بود و کدام مملکت بود در شریان امی برنامه مشنوین، ولی نخواست همکارم نظیف محبوبی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 100% پشتیبانی میکند، اما شرایط اساسی باید برای برگزاری این روند مساعد گردد. در نتیجه کشته شدن یک غیر نظامی در پی یک نزاع تجارتی از سوی افراد مسلح غیر مسئول در پروان، شمالی از باشندگان شهر چارکاری این ولایت دست به تظاهرات زدند. با پاکستان دیروز کمیشنر عالی هند مقیم اسلام آباد را احضار کرده تا روی سلسله از درگیری های مرگباری با وی صحبت کند که باعث کشته شدن حداقل 23 نفر در کشمیر تحت اداره هند شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 100% پشتیبانی میکند، اما شرایط اساسی باید برای برگزاری این روند مساعد گردد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میافزاید که رئیس جمهور غنی این سخنان را در گرد همایی دیروز با مشاوران ریاست جمهوری، بزرگان و علما بیان کرده است. آقای غنی قرار است در روزهای آینده برای شریک ساختن اجراءات و دستاوردهای حکومت و نیز مسائل مهم کشور با نمایندگان حلقات سیاسی، علمای دینی و جامعه مدنی ملاقات داشته باشد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری همچنان از زبان رئیس جمهور غنی آمده است که نشست وارسا پردستاورد است. رئیس جمهور غنی بدون این که به کدام کشور و یا گروه اشاره کند گفته است کسانی که در فکر سقوط دولت افغانستان و یا تقسیم جغرافیایی آن به دو بخشند این آرمان را به گور خواهند برد. در نتیجه کشته شدن یک غیر نظامی در پی یک نزاع تجارتی از سوی افراد مسلح غیر مسئول در پروان، شماری از باشندگان شهر چاریکاری این ولایت دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کنندگان جسد مقتول را دیروز به شهر چاریکار آورده و سرک کابل پروان را مدت چند ساعت مسدود ساختند. آنان با شعار دادن بر ضد فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت از حکومت خواهان حل این مشکل شدند. یکی از تظاهر کنندگان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما اینجا آمدیم که نه مسئولین وجود داره، نه کسی پرسان میکنه و ما تاسف میکنم به این تو یک ولایتی که ما والی داریم. تا زمانی که ما جاده را بند نکردیم این مسئولین امنیتی که شما میبینید تدابیر امنیتی را گرفتن وجود نداشتن.
مقامات میگویند دو فرد مسلح را به ارتباط این قتل بازداشت کردند. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین و خوگیانی این ولایت 13 مخالف مسلح دولت کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. عطالا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگوید 9 تن این کشته شدگان اعضای طالبان و 4 تن دیگرشان اعضای گروه داعش بودند که در نتیجه بمباردمان نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تا کنون طالبان و گروه داعش در این باره اظهار نظر نکردند. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی اچین ننگرهار تخریب و 4 عضو این گروه کشته شدند. اعلامیه مطبوعاتی دفتر این ولایت می‌افزاید که این حمله هوایی از سوی نیروهای خارجی انجام شده است. در اعلامیه آمده که به غیر نظامیان و منصوبین نیروهای امنیتی افغان در این حمله که شام دیروز انجام شد کدام آسیب نرسیده است. پاکستان دیروز کمیشنر عالی هند مقیم اسلام آباد را احضار کرده تا روی سلسله از درگیری‌های مرگباری با وی صحبت کند که باعث کشته شدن حداقل 23 نفر در کشمیر تحت اداره هند شده است. حداقل 3 تظاهر کننده و یک افسر پلیس به روز یکشنبه در کشمیر مسلمان نشین کشته شدند که با این رویداد رقم تلفات ناشی از کشته شدن یک رهبر جدایی طلب را افزایش دادند. مقامات هند به هدف متوقف ساختن تظاهرات تظاهرات قیود برگشت و گذار را پس از آن اعلام کردند که مقامات امنیتی هند گفتند برهان مظفروانی یک قماندان گروه شورشی حزب آل مجاهدین را همراه با دو تندرو دیگر بر روز جمعه کشتند. مقامات محلی میگویند حدود 100 عضو قوای امنیتی در جریان درگیری ها زخمی شده و 3 تن آنها لادرکند. پلیس هند کشته شدن مظفروانی را یک پیروزی بزرگ علیه تندروان در کشمیر خوانده است، جایی که اکثر باشندگان آن مسلمان بوده و از ملیشه ها حمایت میکنند. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته روان به مسکو می رود. جان کری درباره نزای ناگورنو قره‌باغ که میان آذربایجان و ارمنستان موقعیت دارد با مقامات روسی نیز گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جان کری روزهای پنجشنبه و دوشنبه در مسکو خواهد بود، اما نگفت که با کدام مقامهای روسی ملاقات می کند. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو انتظار دارد که بازدید کری منجر به بهبود روابط دو کشور شود. پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه به زودی سر گرفته می شود. ترکیه یکی از محلات مورد علاقه تروریست های روسی است. این موضوع را ماکسیم سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه دیروز در سنت پیترزبورگ به خبرنگاران ابراز داشت. دیمیتری مدویدیف صدر اعظم روسیه به روز جمعه از وزارت ترانسپورت و دیگر ادارات کشورش خواست تا یک هفته پیشنهاداتی را برای از سرگیری پروازهای چارتر بین روسیه و ترکیه معرفی کنند، اما پروازها را شامل مناطق نسازند که با خطر فعالیت‌های تروریستی مواجه هستند. پس از آن که ترکیه سال گذشته یک جت روسی را در سرحد با سوریه سقوط داد، روسیه پروازهای چارتر به ترکیه را متوقف کرد و تحریماتی را به انقره وارد ساخت. اما دیپلماسی تند و جنگ اقتصادی میان دو کشور در اخیر ماه گذشته زمانی به نرمش گرایید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشته شدن یک پیلوت روسی را در نتیجه سقوط طیاره توسط ترکیه تاسف‌بار خواند. سلفا کریمادیت رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبر یک جناح شورشی که در برابر نیروهای دولتی می جنگید هر دو اعلان آتش بس کردند. این اعلان دیروز از سوی رئیس جمهور سلفا کریما و ریک ماچار معاون وی پس از 5 روز درگیری های پیهم در جوبا پایتخت این کشور صورت گرفت. صدها نفر در این جنگ کشته شده اند. سرمنشی ملل متحد چند ساعت قبل از اعلان آتش بس خواستار منع فوری فرستادن اسلحه به سودان جنوبی شد. اوایل دیروز خبرنگاران گزارش دادند که تیراندازی وسیع، انفجارها و انداخت اسلحه ثقیل مانع رفت و آمد مردم در شهر جوبا شده است. از سوی دیگر از درگیری قابل ملاحظه در نزدیکی پایگاه ملل متحد، جایی که حدود 30,000 نفر پناه گرفتند، گزارش داده شده است. و انتظار می رود تریزا می وزیر داخلی بریتانیا پس از کنارگیری اندریا لیتسوم یگانه رقیب باقی ماندهش در حزب محافظه کار فردا صدر اعظم این کشور شود. تریزا می که 59 سال عمر دارد به جای صدر اعظم دیوید کامرون که گفته است آخرین جلسه صدارت را امروز رهبری خواهد کرد گماشته می شود. آقای کامرون پس از این که رای دهندگان در بریتانیا در همه پرسی اخیر و جدا شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند از سمت خود کنار می رود. هرچند تریزا می هم طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، اما می گوید که نتایج همه‌پرسی امکان ندارد لغو شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان به دنبال اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار می کند. رئیس جمهور غنی می گوید یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام را گرو گرفته است.
جهان اسلام ما امروز یک اقلیت برابر یک ناخوب گروه برگرفت.
قرار است در آینده نزدیک یک جلسه در مورد صلح افغانستان در جده دایر شود.
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه دارد که توجه یک شورای اسلامی را جلب کند.
برنامه هفتهوار هوای تازه و زنان را هم می شنوید.
امتحان تثبیت سن 3 دوره است. در هر روبه یک دفعه امتحان تثبیت سن تقسیم شده است. و امتحان سامه در آخر سال تعلیمی است.
سلام دوباره و روزتان خوش. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رهبری افغانستان به دنبال کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار بیشتر می کنه. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که یک نشست تحت ریاست رئیس جمهور غنی دیروز به منظور بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود و کمیته بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی به زودی کار خود آغاز خواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در نشست دیروز که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و هیئت رهبری این وزارت دایر شد، روی چگونگی بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی و ظرفیت‌های آن بحث شده است. هیئت رهبری وزارت پیشنهادهای برای جذب کادرهای متخصص و جوان در پوهنتون‌ها و ایجاد سیستم‌های نوین اداری و تحصیلی کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت و رادیو آزادی گفت که تمرکز بیشتر رهبری افغانستان بعد از کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها است. برای اینکه ظرفیت های ما جوابگوی نیازمندی های این عصر شده بتواند، ضرورت یک ارزیابی در سرتاسر افغانستان و وزارت تحصیلات عالی دیده می شود تا یک تغییر بزرگ به میان آید. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور اشرف غنی مدت چندین سال رئیس پوهنتون کابل بوده و از وضعیت تحصیلات عالی در کشور آگاهی کاملی دارد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که ظرفیت‌های موجود تحصیلات عالی در کشور پایین بوده و به خاطر بالا بردن کیفیت آن باید روی یک پلان استراتژیک کار شود. رئیس جمهور به مسئولین وزارت تحصیلات عالی دستور داده که تمام تشکیلات این وزارت را به گونه همه‌جانبه بررسی نموده و نتایج را با وی شریک سازند. محمد اشرف غنی گفته است که از این پس تمرکز بیشتر روی ارتقای ظرفیت‌های تحصیلات عالی و معارف در کشور خواهد بود. او گفته است که ثبات و پیشرفت یک کشور به تحصیلات عالی آن بستگی دارد و بدون سیستم و نظام عالی تحصیلی در کشور پیشرفت ناممکن است.
رئیس جمهور افغانستان گفته یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام به گروگان گرفته و لازم است تا جهان برای از بین بردن این گروگانگیری اقدام جدی کنه. آقای غنی دیروز یک نشست خبری در کابل هرچند نامی از کدام کشور نگرفت، اما گفت که حمله انتحاری از سوی یک طبیب پاکستان در مدینه منوره این کشور به جهان واضح ساخت. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که نیت نیک خود در برابر پاکستان به جهانی ها ثابت کرده و از این کشور هم می خواهد که عملا با افغانستان همکاری کنه. سحر لیوال جزئیات دارم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید حمله انتحاری از سوی یک تبع پاکستان در مدینه منوره این را آشکار ساخت که کدام کشور تروریسم را پرورش می داد. آقای غنی که در مورد نتایج نشست وارسا در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کابل سخن می گفت، افزود که جهان اسلام و کشورهای منطقه باید برای پیدا کردن ریشه افراطیت تلاش کنند.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه فردی که کار انجام داده میباشه از پاکستان میباشه، ضرورت عزیز که اینا سر اشدار سرش فکر کن در کجاست؟ این افراطیت چرا ایجاد شده؟ چرا همکاری منطقوی ایجاد نمیشه؟ جهان اسلام امروز یک اقلیت برابر یک ناخون گروگان گرفت.
رئیس جمهور غنی در این نشست خبری گفت نیت حکومت افغانستان در برابر پاکستان در سطح جهان واضح شده و پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم منزوی گردیده است. آقای غنی در نشست وارسا در پولند نیز از عملکرد پاکستان انتقاد کرده، گفته که به جز پاکستان سایر کشورها خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستانند. مقام های پاکستان از این اظهارات رئیس جمهور غنی متاثر شدند، اما آقای غنی میگوید که به خاطر حمایت از تروریسم از پاکستان انتقاد کرده و اگر پاکستان از یادآوری این مسئله آزرده شده باشد برای وی افتخار ملی است. در موقف افغانستان نسبت به پاکستان پس از آن تغییر آمده است که پاکستان تعهدات انجام شده در نشست چهار جانبه در پیوند به صلح افغانستان را عملی نساخت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت پاکستان در دو سال گذشته تعهدات زیادی را با افغانستان انجام داده، اما حالا کشورهای جهان تلاش میکنند تا فضای همکاری عملی را میان این دو کشور به میان بیاورند.
وضاحت آمده، همکارای ما موقف ما را به وضاحت درک کردند و فضل خداوند امرای ما و امرای دولت پاکستان به صورت جدی کار میکنند که به چارچوب برسیم که تنها در حرف نباشه. ما از پاکستان در گذشته، در دو سال گذشته حرفای خوب شنیدیم. عمل.
آقای غنی گفت اسناد آشکار در دست دارد که از خاک پاکستان بر ضد افغانستان عملیات تخریبی پلان می شود و اضافه کرد که اینگونه فعالیت های پاکستان با گذشت هر روز نفرت را افزایش می دهد.
امی اظهارات دیروز آقای غنی امروز روزنامه های چاپ کابل مورد تمرکز قرار گرفته. بیاین که قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم از همکارم نسیم شفق بشنویم که روزنامه های امروز چاپ کابل در مورد بیانات تند دیروز آقای غنی چی میگن؟
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به اظهارات تند دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد پاکستان و تأثیرات آن پرداخته اند. روزنامه کابل پوز در سرمقالش نوشته است که تلاش حکومت وحدت ملی برای منزوی ساختن اسلام آباد. سرمقاله نویس میگوید که پیش از این انتقادات وجود داشت که حکومت وحدت ملی در خصوص مداخلات پاکستان خاموشی اختیار کرده، اما حالا به نوشته سرمقاله نویس مقامات افغان حکومت پاکستان را بیشتر مورد انتقاد قرار می دهند. سرمقاله نویس می نویسد که حکومت افغانستان باید با گذشت زمان داد و ستد تجارتیش با پاکستان را کاهش دهد و راه بدیل را جستجو کند. روزنامه سرنوشت در مطلب اظهارات زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را به نشر رسانده که گفته است پاکستان ایجاد کننده تمام مشکلات افغانستان است. در مطلب آمده است که فشارها بر پاکستان بیشتر می شود و اگر از اعمال نادرستش در برابر افغانستان دست بردار نشود با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. نویسنده مطلب با اشاره به سخنان خلیلزاد نوشته است که اگر پاکستان هر قدر دوست خوب امریکا باشد روز امریکا گریبانش را خواهد گرفت. در مطلب گفته شده که پاکستان اذیت و آزار مهاجرین افغان را بیشتر ساخته و این کارش سبب افزایش نفرت و انزجار افغان ها می گردد. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالش نوشته است که سیاست افغانستان در برابر پاکستان یکسان و باثبات نیست. سرمقاله نویس گفته است که پس از حمله در ساحه پل محمود خان شهر کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سیاستش در برابر پاکستان را 180 درجه تغییر داد و به انتقادهای تند علیه این کشور پرداخت. سرمقاله نویس می گوید که در اوایل آقای غنی امتیازات زیادی را به پاکستان داد، اما پس از درک واقعیت‌ها نظرش در مورد این کشور را تغییر داد. و روزنامه چراغ نوشته است که پاکستان به سوی انزوای جهانی در حرکت است. در مطلب به اظهارات دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اشاره شده که گفته است پاکستان به خاطر عدم مبارزه جدی در برابر تروریسم و همکاری نکردن با پروسه صلح افغانستان در حال منزوی شدن است.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که در رابطه با صلح این کشور در آینده نزدیک یک کنفرانس کشورهای اسلامی در جده برگزار خواهد شد. عطا رحمان سلیم معاون این شورا این مسئله را دیروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه ابراز داشت. از طرف دیگر شمار از کارشناسای امور تلاش‌های حکومت افغانستان در پیوند با صلح ستایش کرده و میگن که علاوه بر کشورهای غربی حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است. فرشته ندا جزئیات دارم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از هر راهی ممکن تلاش می شود تا پروسه صلح در این کشور کامیاب گردد. حتی رحمان سلیم معاون این شورا روز دوشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت:
ما بعد یک کنفرانس بسیار بزرگی را از علمای جهان اسلام به ابتکار شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان و کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده به اشتراک چندین صد نفر از علمای نخبه تمام جهان اسلام ان شاء الله برگزار می شود و باز بعدا به فائده او کنفرانس که جنگ فعلی در افغانستان خدمتش خواهد دادن.
آقای سلیم میگوید در حال حاضر بر علاوه اینکه مذاکرات صلح با طالبان به تعویق افتاده، از 15 روز بدین سو این مذاکرات با حزب اسلامی نیز به تعویق افتاده که به گفته وی آنها در انتظار آغاز دوباره این پروسه هستند. به گفته آقای سلیم، حکومت افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی 25 ماده به توافق رسیدند، اما طرف مقابل با بیشتر ساختن شرط‌ها از این پروسه عقب رفتند. شورای عالی صلح افغانستان در حال به خاطر ختم جنگ در کشور کنفرانس علمای جهان اسلام را برگزار می‌کند که پیش از این بسیاری از علمای جهان همواره روی پروسه صلح در افغانستان تاکید کردند. از سوی هم شماری از کارشناسان امور می‌گویند پس از حمایت کشورهای غربی در نشست وارسا از پروسه صلح، حمایت کشورهای اسلامی از این پروسه ذهنیت‌ها را به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر می‌سازد. محمد یوسف همت، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو زدی گفت:
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه داره که توجه یک شورای اسلامی را جلب کنه، ان شاء الله شورای اسلامی از سیاست افغانستان حمایت میکنه، در یک ماه حمایت میکنه. ما باور دارم که عالم اسلام هم به نفع افغانستان، به نفع صلح افغانستان قدم مثبت میورده. ما از دولت خود در این سیاست با تمام قوت حمایت میکنیم. ما در پلوی دولت خود هستیم.
آقای همت میگوید اجماع کشورهای اسلامی و اروپایی در رابطه با صلح افغانستان میتواند بالای پاکستان فشار را بیشتر سازد تا آن کشور تعهداتش را در این راستا عملی نماید. نصیر احمد اندیشه، معاون اداری وزارت خارجه که در نشست استجوابیه ولسی جرگه حضور داشت، گفت حکومت افغانستان صداقتش را در برابر پاکستان به جهان آشکار ساخت و در این مورد کارهای بیشتر را نیز انجام داده است.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خانولی عادل یک خیمه تحسنه. خانولی عادل که خیمه تحسنه به هدف مبارزه با بد دادن دخترها در کابل از چند به ای طرف برپا کرده، میگه که هرگاه حکومت خواسته هایش نپذیره آماده است جان خود در راستا فدا کنه. آقای عادل دیروز در کابل گفت که یک فامیل که با اینا مشکل داره تلاش داره تا دختر 12 ساله خوده بر اساس رسم بد دادن به برادر خان ولی عادل بده. کمی مسئله را آقای عادل مخالفش است و به همین سبب علیه کلتور و فرهنگ بد دادن آمده کابل و خیمه تحسن برپا کرده، ولی مقامات در کابل در مورد خواسته های عادل کدام عکس‌العمل نشان ندادن، اما سخنگوی والی پکتیا این موضوع را رد میکنه. لیزا حیدری جزئیات داره.
خانولی عادل یک فعال مدنی پکتیا میگوید هرگاه حکومت نسبت به خواسته های وی باز هم بی توجه باقی بماند، همان گونه که پیش از این گفته، دست به خودکشی خواهد زد. خانولی عادل روز دوشنبه در کابل در یک نشست خبری از رئیس جایه و رئیس جمهور خواست تا به قضیه بد دادن دختر 12 ساله به خانواده او هر چی زودتر رسیدگی کند.
من از حکومت و مقامات میخواهم که هر چی زودتر به محل این رویداد رفته و جلوی این کار را که یک دختر به بد داده میشود را بگیرد. همچنان من آماده هستم و به وعده خود استادم که گفته بودم خود را قربانی میکنم.
زبزن قربانی کرمه.
آقای عادل نزدیک به 3 ماه قبل به هدف مبارزه در برابر بد دادن دختران خیمه تحسن را در کابل برپا کرد و به این مبارزهش تا اکنون ادامه داده است. آقای عادل از شورای علما و مقامات حکومتی انتقاد کرده، گفت که در این اقدام قانونی و شرعی با وی همکاری نکردند. با آنکه مقامات در کابل با این خواسته های خانولی عادل ابراز نظر نکردند، اما مسئولین محلی در ولایت پکتیا میگویند که در خانواده خانولی عادل قضیه بد دادن و یا بد گرفتن هیچ دختر وجود ندارد. نقیب احمد عطل، سخنگوی والی پکتیا میگوید اکنون رسم بد دادن دختران در این ولایت از بین رفته است.
خانولی عادل کورنۍ سره دلته ولایتی اداره د کورنۍ راغوښتي او دغه موضوع
اداره ولایتی از نزدیک این موضوع را با خانواده خانولی عادل شریک کرده. پدر خانولی عادل که سرمعلم یک مکتب میباشد انکار کرد که در خانواده او همچنین قضیه نیست. که از خانواده مقابل کدام دختر را به بد برای پسرش نکاح کند. او خود خلاف چنین رواج ها می باشد و خوشبختانه بد دادن که در گذشته در پکتیا رواج بود اکنون از بین رفته است.
از سوی دیگر مولوی خالقداد حقانی رئیس شورای ولایتی صلح پکتیا که میانجی قضیه دشمنی خانواده خانولی عادل هم می باشد می گوید که خانواده مقابل خانولی عادل هم آماده بد دادن هیچ یک از دخترانش نمی باشد. آقای حقانی افزود که مشکلات و دشمنی های قومی با برپاسازی خیمه تحصن در کابل حل نمی گردد. او از خانولی عادل خواست که به پکتیا رفته و به حل مشکلات بین دو خانواده از نزدیک بپردازد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:26 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. معذرخواه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. بعد از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر روزنامه های بین المللی. روزنامه امریکایی چارلستن پوست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان عقب نشینی خطرناک در افغانستان. روزنامه به اعلان هفته گذشته رئیس جمهور اوباما اشاره کرده که گفت طالبان هنوز هم برای حکومت افغانستان یک تهدیدند و اعلان کاهش اضافی نیروهای کشورش در افغانستان را کرد. ولی به نوشته روزنامه جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در اشاره به واقعیت‌های موجود در این کشور می‌گوید به یک تعهد دراز مدت در افغانستان نیاز است. این جنرال آمریکایی خواهان ادامه حضور 9800 سرباز آمریکایی و حتی بیشتر از آن در افغانستان شده است. به نوشته چارلستن پست کاهش در شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان توانایی آمریکا و ناتو در این کشور را محدود خواهد ساخت تا در حالات دشوار به اردوی افغان کمک کنند و دنبال گروه‌های تروریستی بروند. روزنامه به بیانات سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام اشاره کرده که گفته است در دیدار اخیرش از قرارگاه آمریکا در کابل هیچ کس از کم شدن قوا در افغانستان شکایت نکرد. وی هشدار داد که این کاهش با وجود آن که برای شمار زیاد اندک تلقی می شود تأثیرات منفی را برای اوضاع افغانستان در قبال خواهد داشت. به گفته گراهام چنین کاهش در نیروها قوای آمریکایی را در حال با خطرات بیشتر مواجه خواهد ساخت که تهدید داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در حال افزایشند. سناتور لنزی گراهام گفته است متاسفانه آنچه رئیس جمهور اوباما امروز کرده این است که کار نیروهای باقی مانده ما در افغانستان و همکار رئیس جمهور آینده ما را دشوارتر و خطرناکتر ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به نشر رسانیده تحت عنوان قوانین مخفی جنگ طیاره‌های بی پیلوت. به نوشته روزنامه اداره رئیس جمهور اوباما در آغاز این ماه شمار تخمینی کشته شدگان غیر نظامی بعد از سال 2009 را در حملات هوایی ضد تروریسم در خارج از عراق، افغانستان و سوریه افشا کرد. در این گزارش 3 صفحه‌ای معلومات کمی در مورد این کمپاین سری حکومت آمریکا داده شده بود، ولی مقامات گفتند در 473 حمله درون یا طیاره بی پیلوت بین 64 تا 116 غیر نظامی کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور اوباما در این زمان دستور اجرایوی را صادر نموده و از ادارات حکومتی خواست راهنمودهای سخت گیرانه تر و تکنولوژی بهتر را برای کاهش تلفات افراد بیگناه در اثر حملات درون در جاهای اتخاذ کنند که امریکا در آنجا مستقیماً در جنگ دخیل نیست. این کشورهای عبارتند از پاکستان، یمن، سومالیا و لیبیا. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که این دستور اوباما قدم است به سوی شفافیت بهتر، ولی این سوال برانگیز است که اوباما حال که چند ماه به ختم دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است، چون این کار را می کند. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار هوای تازه و زن در آینه زندگی را بشنوین، همکارم نظیفه محبوبی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها 100% پشتیبانی میکند، اما شرایط اساسی باید برای برگزاری این روند مساعد گردد. در نتیجه کشته شدن یک غیر نظامی در پی یک نزاع تجارتی از سوی افراد مسلح غیر مسئول در پروان، شماری از باشندگان شهر چاریکار این ولایت دست به تظاهرات زدند. مقام های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های چین و خوگیونی این ولایت، 13 مخالف مسلح دولت کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. پاکستان دیروز کمیشنر عالی هند مقیم اسلام آباد را احضار کرده تا روی یک سلسله از درگیری های مرگباری با وی صحبت کند که باعث کشته شدن حداقل 23 نفر در کشمیر تحت اداره هند شده است. وزیر خارجه امریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته روان به مسکو می رود. پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه به زودی از سر گرفته می شود. صدر اعظم روسیه این موضوع را پیشنهاد کرده، اما گفته این پروازها نباید شامل مناطق شود که با خطر فعالیت‌های تروریستی مواجه‌اند. سلفا کیر مادیت، رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبر یک جناح شورشی که در برابر نیروهای دولتی می جنگید، هر دو اعلان آتش بس کردند. با انتظار می رود تریزا می، وزیر داخلی بریتانیا، پس از کنارگیری اندریا لیتسوم، یگانه رقیب باقی ماندهش در حزب محافظه کار، فردا صدر اعظم این کشور شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب این هفته، برنامه هوای تازه. امتحان سامی چیگونه یک امتحان است؟
کار میکردم، نمیتونستم که درس بخونم، بازم امتحان سامی چی شد که باز تانستم؟
می بسیار آسان از پروسی بود، یک وقت ما فکر میکردم که شاید نمیسوند ما ریج.
آیا در امتحان سامی با مشکلات مواجه شدین؟
تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم، تا بال این نتیجهش معلوم نیست.
پس امتحان سامی چیگونه یک پروسه است و چه کسانی میتونن شامل این امتحان شون؟ در گزارش این هفته برنامه هوای تازه که با جوانان و مسئولین وزارت معرفت تماس شدیم، این مسئله را پی میگیریم. امید تا آخر با ما برنامه را تعقیب کنید. دوستای گرامی، همون قسمی که همه در جریان هستیم، در یک سال تعلیمی مکاتب افغانستان 2 امتحان از شاگردان عقض میگرده، یکی 4.5 ماه و دیگه هم امتحان سالانه. همچنان در سیستم تعلیمی افغانستان چیزی به نام امتحان سامی و تعیین سویه تحصیلی هم وجود داره که بنا به ضرورت او در کسانی که به طور نرمال به مکتب دسترسی پیدا کردن نمیتونن از این امتحان استفاده کرده و مطابق سویه خود به درس ادامه میتن و با اونا جواز امتحان سامی داده میشه. بیاین بیشتر در مورد امتحان سامی از عبدالحکیم اصغری، عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف بشنویم و بفهمیم که در امتحان سامی چه کسانی اشتراک کرده میتونن؟
مثلا خانما در جریان سال تعلیمی ازدواج میکنه، اونها نمیتونه که به مکتب دسترسی پیدا کنه به طور نرمال، یا راهشان دور هستن در ولایات نمیتونه به مکتب دسترسی پیدا کنه، آنها میتونه که از مکتب از بست خود خودمون پک نماید و در آخر سال در امتحان سامه اشتراک نماید. و یا اشخاصی که بنابر کبر سن سنشان کت شاگردای دیگه مطابقت نداره، اونها میتونه که پکی خود بگیره از مکتب و در آخر سال در امتحان سامه اشتراک کنه. و یا کسانی که به اساس یک مجبوریت یا فقر اقتصادی آنها نمیتونه در مکتب به طور نرمال ادامه به مکتب دهد، آنها میتونه که در آخر سال امتحان سامه را سپری نماید.
آقای از غریب ادامه از اشخاصی که در کشورهای بیگانه زندگی کردن و دوباره به کشور به اساس رضایت و یا هم جبر به افغانستان برگشتانده شدن و میخواین امتحان سامیر سپری کنن گفت به اساس معیار تعیین شده اونا میتونن شامل امتحان سامی شون.
ما تقریبا 3 نوع مردم داریم. کسانی هستند که در خارج از کشور مثل پاکستان و ایران مکتب افغانی خوانده باشند، اونجا مکاتب مهاجرین هستند، آنها مثل فارغین افغانستان واری هستند، تمام مراحل اسنادشان مثل شاگردای افغانستان واری هستند. کسایی هستند که در اونجا مکاتب دولتی آن کشور خوانده باشه، او اسنادشان ارزیابی میشه. اینجا از ایران سیستم جداگانه هستند و از پاکستان سیستم جداگانه هستند، اونها اسنادشان متفاوت هستند مثل افغانستان واری، اسنادشان مطابق او ارزیابی میشه. از پاکستان هم شروط داره، مثلا کسی که توتال نمرات 1300 در پاکستان اخذ نماید، او نفر پاره سیمپ 12 افغانستان هستند، و یا 1050 پاره سیمپ 11 افغانستان هستند. اگر پاره سیمپ 11 افغانستان بود او ارزیابی میشه و به سیمپ 12 شامل میشه، و اگر پاره سیمپ 12 افغانستان بود اسنادش ارزیابی میشه و بدون اکنون امتحان به اون شخص فراغت سیمپ 12 هم داده میشه. یک کسانی هستند که اونها اسنادشان در کشور مانده باشه و جبران توسط پلیس اون کشور خارج شده باشه و او را نمانده باشه که اسناد خود از مکتب بگیره، او باز امتحان تثبیت سیم میدهد در افغانستان، و او امتحان تثبیت سیم بعضی شروط داره. شروطشان دمی فیصله شماره 1 شورای وزیران شروطش واضح شده، یکی از شرطهایشان که از اخراج اجباری آن شخص تصدیق شده باشه، سن و سالشان به مکتب برابر باشد در وقتی که ادعا میکنه، یک سند یا برگه خروجی که دلیل بر اقامت او شخص در آن کشور باشه باید میسی شرط داشته.
هارون پرهر جوانی که درس‌ها را در کشور ایران پیش می‌بره اما از سوی او کشور رد مرز میشه و به کشور برمیگردن نمیتونه درس‌ها را پیش ببره. او مصروف کاروبار میشه. از اینکه علاقه به درس می‌داشته باشه اما به فکری که سنش بلند است و در ضمن اگر درس بخونه از کار کردن میمونه، از درس دور میشه. اما به مشوره دوستایش بعد از طی مراحل شامل امتحان سامی میشه و صنف 12 به پایان میرسونه. او که خیلی خوشحال به نظر میرسید قصه شامل شدن به امتحان سامی را به ما چنین نقل کرد:
من رفتم در معرف ولایت کابل عریضه کردم و گفت که عریضه به خاطر چی؟ من که مال سنف 12 را خوانده بودم و رد مر شدم و اسنادم کلش تمام شده، ما باقی مانده. و با وزیر خودش بر امضای زاکد و مرا روان کرد آبشار. وقتی در آبشار رفتم و مرا باز روان کرد در معرف ولایت کابل. شو وقتی کجا ما رفتم عریضه را پیش کردم و بر ما گفت که ما یک سلام میتیم برد به وزارت مهاجرین، شما به یا ریاست مهاجرین برین و در اوجا به شما باز دیگه رای زاره نشان میتوید. وقتی که ما اوجا رفتم بخو یعنی در معرف خدر مشکلات ازای نبود، بسار با آسانی کار مده یک روز یا دروش شد. وقتی که در مهاجرین رفتم اوجا یک کن مشکلات ازا بود، یک روز رئیشان میبود یک روز نمیبود. اون باز آخر که رئیشان آمد نام از اونم مکتب از ما پرسان کرد که در کدام مکتب، من نام از او را برشان گفتم و بعد از گفت که چی ثبوت دارن. ما گفتم حالا دیگه چیز خونم مانده خو یک کارت مهاجرین ایران زاره دارم. او گفت که وام درست است، شما بیارن سفت نامم کدم دانم ولی صد سنف 12 یک 4 5 روز رفتم ششتم. وقتی که باز دیدم که یک نم سندم ما میجاب زانه میکرد، چون سندم به نسبت ما دو سند که بود کلشان خرد بود و دیگه کاروبار تجارت زام دیوم پس میمان. باز کت مدیر لیسا گپ زد، ما برام یک مشوره داد که خیر شما برین در معرف افس ریزای زا کنن که ما خود سامی میسازم. باز اومدم پروسه زا را رفت خود سامی ساختم. دیگه ما دنمی امتحان زا دادم و سامی را، و چون سامی بسیار آسان زا پروسه بود، یک وقت ما فکر میکردم که شاید دنمی سندم ریجاب زنه کنه که ما در مکتب برم یا اگر مکتب برم شاید کاروبارم تجارتم پس بانه. باز نمو بود که نمی سامی برم بسیار خوب بود، یعنی نه سر تجارتم کدام چیز منفی کرد و نه سر درس زار خواندم و فارغ شدم.
اما جوان دیگه به نام اخترگل که میخوایم مثل هارون در پهلوی کار درس خود ادامه بده با مشکلات شامل شدن به امتحان سامی مواجه شده. واسه این ما میشه که هیچ کدام جوابی از وزارت معارف دریافت نکده و بی سر نوشته است.
وقتی که ما کار خود شروع کردیم به وزارت مهاجرین رفتیم، کار از اونجا خلاص کردم، باز رفتم در ابتدای ثانوی رفتم وزارت معارف رفتم. اونجا که رفتم اون مرا میگفت که والا کاری فلانی هستی فلانی هستی نمیشه و اونطور میشه اینطور میشه. مقصد زیاد طول کشید، تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم. تا بال این نتیجهش معلوم نیست. هر کس با یکی دیگه مرا میسپارانم، یکی میگه اونجا برو، یکی میگه اونجا برو. ما خودم نمیفهمم که کار ما چطور میشه، سرنوشت ما چی میشه.
در پاسخ به این مشکل، عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه‌های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در این ارتباط بعض شرایط وضع شده، اگر اسنادشان کدام مشکل نداشته باشه به هیچ صورت مسترد نمیشه. و در ای باره چونین گفت
مهاجرین خواهتمن بعضی شروط هستن، شروط به این خاطر وضع شده که کسای استفاده جوده و استفاده نکنه. ممکن از یک نفر اسنادشان کدام نقص داشته باشه، یعنی اسنادی که نقص نداشته باشه به هیچ صورت کسی رو مسترد کردن نمیتونه، یعنی کسی جرات نمیکنه. ولی اسنادی که نقص داشته باشه کس تایید کردن نمیتونه. مثلا یک نفر هستن میگه که ما در پاکستان در مکتب حضرت بلال 10 سال درس میخوانیم. حضرت بلال لسه کتمار راجستر هستن، ما مجبور هستیم که مراجعه کنیم به حضرت بلال که آیا نام این شخص مکتب هستنیست. خب کنابش نباشه واضح معلوم هستن که امیاریزه ایشان باطل هستن. و یا ما آله یک سیستم در تعلیمات عمومی یک پروسه هستن، کسی که ادعا میکنه که ما در ایران بودم در پاکستان بودم و اسنادشان جمع میشه که اسنادش به 100-200 نفر برسه، زمین یک مکتوب به وزارت خارجه روان میشه و وزارت خارجه دو کشور روان میکنه که این شاگردا آیا در مکاتبتان بود یا نبود. اونا برای ما اول میتن که آیا این همی شخص اشخاص بودن این همی اشخاص نبودن. ما از 120 نفر اسنادشان روان کردن به ایران، تنها یک نفر گفتن که در ایران بودن، یک نفر. یعنی این همی استفاده ای قدر شده متبادل میکنه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز، با آنکه تعدادی از جوانان از پروسی امتحان سامی خوشبین بودند که در کنار کار به درس و تحصیلان راه پیدا کردند، اما ایده از آنها این نگرانی را داشتند که گویا این پروسه از بین خود رفت و آنهایی که علاقمند ادامه درس هستند سرنوشتشان چه خواهد شد.
امتحان سامی خوب است و بسیار می خوبی ها را دار بختار کمی. من خودم یک وقت کار میکردم نمیتونستم که درس بخونم، بازم امتحان سامی چی شد که باز تونستم درس بخونم. چون جوانایی که کار میکنند داخل خود جامعه درس خوانا نمیتونن، امتحان سامی بسیار خوب چیز است. من خواستم که این پروسه این چیز از بین نره و دوباره زمینه وزارت معارف یک توجه جدی خورده داشته باشه.
از پاکستان آمدم، به مدت بسیار زیاد از درسای خود پس مانده بودم و موکارت مهاجرین خود بردم به وزارت مهاجرین، تحت مراحل کردم که بتونم شامل امتحان سامی شوم. باز رفتم وزارت معارف و بعض کتابا و چیزا را گرفتم، درسای خود خواندم و امتحان سامی دادم و صنف 11 به صنف 12 ارتقا کردم. من خیلی راضی هستم از این پروسه. خدا کنه کمی تا آخر دوام کنه تا تمام جوانای ما بتونن به راحتی به درس خود ادامه بدن.
عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در گذشته امتحان سامی غیر منظم بود، اما فعلا نظارت او قوی تر شده و حال امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر گرفته میشه.
امتحان سامی در هر مکتب امتحان سامی گرفته میشد که نظارتشان برای وزارت معارف بسیار مشکل بود. یک سال دو سال میشه که امتحان از هر مکتب به سطح ولایت آمده، یعنی اول امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر، یعنی در 35 محل گرفته میشه امتحان. قبلا در هر مکتب گرفته میشه 4000 لسه هستن و بعد از این تصمیم همی هستن که امتحان سامی در یک محل و در یک روز گرفته میشه که شاید مثلا یک زون باشه یا کابل باشه ولایت کابل باشه. یعنی به این خاطر مردمایی که واقعا مستحق سامی باشه او میتونه، ولی کسایی که استفاده میکنه او نمیتونه که در این پروسه باز خود را کامیاب بسازه.
از آقای اصغری در مورد ثبت نام شاگردان به امتحان سامی و ای که آیا کدام وقت معین برای این امتحان وجود داره یا خیر پرسیدیم. در جواب چونین دریافتیم.
امتحان تثبیت سم سه دوره است. در هر رو به یک دفعه امتحان تثبیت سند پاس شده میتونه. و امتحان سامی در آخر سال تعلیمی هستند. و در گرمسیر در اول جوزا یا 15 جوزا. و در ولایات سرسیر در آخر سال تعلیمی ماه نوم یا اول ماه نوم یا 15 ماه نوم است. این کدام فقط یک شرط دارم. شرطی که وقتی باید منپک شده باشه از مکتب که 6 ماه حداقل از منپکیش پوره شده باشه تا امتحان. یعنی مثلا تا ماه سوم تا ماه جوزا منپکی خود از مکتب بگیره. اون میتونه که در آخر سال امتحان سامی بده. و بعضی اشخاص هستن که از این امر مستثنا هستن، مثلا یک نفر هستن 10 سال میشه که مکتب حاضر نشده، او منپک هستن، او با ضرورت به منپکی خود نداره، او هر وقت اومده میتونه که من امتحان سامی بتونه عریضه خود تا مراحل کنه امتحان سامی داده میتونه.
و داخل عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادتنامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت امتحان سامی یک راه خوب در پیشبرد تحصیلی است و هر شخصی که حداقل اسناد تحصیلی صنف های گذشته را داشته باشد میتواند امتحان سامی را سپری کند. پس چه خوب است از این فرصت ها استفاده کرده و ایجگاه ناامیدی را به در راه نداده، در راه درس و تحصیل تلاش به خرج بتیم. به همین آرزومندی برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونین. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الان نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت یا سرشن؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میچسبه.
من اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده عزیز سلام، خسته نباشید.
باز برای خلا وقتی که تو دست حقوق زن دفاع میکنی تو چطور سریع زندگی زن میکنی؟
یه سوال های ودنی که از بعض حرکت ها بنات خود استفاده میکنی.
در برنامه کنونی زن و زندگی تا حد روشن میسازیم که موجودیت نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان در نجات زن افغان از خشونت و حق تلفی کارا بوده است و اگر نه یا بله چرا و چی گونه. دی بحث نظریات عام و کارشناسان مسئله را نیز با خود داریم. با ما باشید. عزیز، میگن زن جنس لطیف با پیکر عاطفه و مهربانی آفریده شده است که باز خودگذری تمام زندگیش را در استحکام پایه‌های خانوادگی وقف میکنه. اما در جامعه افغانستان از گذشته ها به ایسو بیشتر پاداش زن را سهمی از بدترین خشونت و حق تلفی ها دادند. بناهن در حدود کمیا بیش از 30 همیشه که شمار زیادی از سازمان های غیر دولتی، اتحادیه ها، انجمن ها، رسانه های گروهی بر بنیادهای اجتماعی در افغانستان تأسیس گردیدند تا به خاطر حقوق تلف شده زن افغان و جلوگیری از خشونت در برابر اونا فعالیت کنند. اما قابل یادآوری است که با وجود این نهادهای مدافع حقوق زن، خشونت بیش از پیش در برابر زنان اوج میگیره و هر روزه نحوه او به صورت شدیدتر و تکان دهنده تر بروز میکنه که از بریده شدن لب و بینی، قتل، لت و کوب، تجاوز جنسی، بد دادن، ازدواج اجباری، وادار ساختن به اعتیاد مواد مخدر و محروم ساختنش از حق تحصیل و تعلیم را میتوان نام برد. مردم میگن که با وجود حضور نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان چرا چنین است؟
نام ما فریباست، از ولایت فاریاب میباشم. یعنی همقدر خشونت که در سر زنان سر دختران است در این ولایت فاریاب، ازدواج اجباری است، به زور دختر خودم میتن و پیسه مفروشن. همین نهادهایی که میگم ما دادخواهی میکنیم، ما به زنان کمک میکنیم، اینا خودشون پر از خشونت هستن. ما یکی رو نامش نمیگیریم، در حقوق بشر در مشاور میمنه یک خانم هست. کسایی مثلا اینا میگن که در حقوق بشر در نهادهای مدنی کار میکنن، صاحب دو زن و سه زن هست. واس برای خدا وقتی که تو از حقوق زن دفاع میکنی تو چطور سه زن میاری؟ سر یک زن دیگه زن میری، بیموج دخترم داره، بچه‌م داره. تو سر زن اول کار کردن میرن دست فرقش مشت میزنه، میگه بیشی تو کار کن. زن خود یک شن حضور ناز میده، باز یک دختر مقبول دیگر را که دید او رو در پیسه میخره، باز سر زیدو تا اینم تظالم میکنن.
نام عدیوست، از ولایت مزار شریف. او تو نمیگم که تمام نهادهای اینم تو بی پروا باشن، هستن یگان تایشون در بین قریجات میان، مردم جمع میکنن، درباره خشونت گپ میزنن، میگن دخترایتون از خردی دیارسی نکنین، این گپا را میزنن.
هلوشه هستم از میدان شهر. قدر داد و فریادی که از جامعه مدنی هست که ما کمک کردیم بر زنان افغان، وگر هستم بسیار ما او را ناچیز فکر میکنیم. نه تنهایی که خشونت کم نشده بلکه زیاد هم شده، بخاطر که زنها هنوز از حقوق خود با خبر نیستن، سکه چون بی سواد هستن. پای تشکیل چون نهاد چی بود؟
اسم من عبدالمطلب قیدم است، تخلصم است، از ولایت تخال از شهر تالخان هستم. در ولایت ما همچی شخصایی هم قرار دارن، در مجالسی میشینن سخنرانی میکنن، طور نمایان میسازه که من اینقدر حق و حقوق بالای زنا قائل هستم، ولی خانم خودش هیچ از سر از دروازهشم بیرون کردن نمیتونه، هیچ حق اجازه تحصیل هم ندارن.
نام ما شمس رحمان است، از ولایت لغمان. در ولایت کدام ظلم یا تجاوز علی زنها که میشه گوشا بریده میشه، مثلا سوختنده میشه؟ در هر ولایت نمی مشکل است، منتها در شهر کابل یا در شهرهای بزرگ افغانستان یک اندکی کار شده، مثلا یا میگه که ما خانه هم نجور کردیم، این راه حل نیست.
بشنویم که خانم نجلا ایوبی فعال حقوق بشر کدام عوامل را در رابطه با کمکاری و ناتوانی های نهادهای جامعه مدنی در بخش زنان دخیل می داند.
نهادهای جامعه مدنی در افغانستان تقریبا یک عمر بسیار کوتاه دارد، تقریبا در حد 12-13 سال می گیرد که مردم آشنایی حاصل کردن با اینا. آنقدر مشکلات عمده در نقاط مختلف افغانستان اتفاق می افتد، ما نمیتونیم خودمون سجن بکنیم که به اون مسائل بپردازیم. متاسفانه 4 ماه میشه یا بیشتر یا کمتر که ما اصلا یک سیستم فلج داریم، فلج نهادهایی باید کار خود انجام بدن بنا به عمو مازیر سیاسی که هست، اونا نمیتونن. میفهمین که اتفاقاتی که در نقاط مختلف افغانستان آل مفتوا گزاری جاری میشه، در طول 13 سال ما کارای انجام دادیم در قسمت بلند بردن آگاهی مردم، نقش میدیا، حکومت، نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی، نقش جامعه مدنی. وقتی که میبینیم که جدول رو اتفاقات خشونت ها بالا میره، به این معنی نیست که این اتفاقات در گذشته نمیفتاد، به این معنی است که مردم آگاهی بیشتر حاصل کرده و در پلیس نقش نهادهای جامعه مدنی بسیار مهم بوده.
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان میتونه به طور همزمان حاوی چندین معنا باشه، یعنی میتونه هم به معنای بالا رفتن اعتماد و مراجعه مردم به این حادها باشه، هم ناشی از ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت باشه، و هم میتونه بیانگر افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور باشه. به هر حال آمار بالا به خودی خود بیانگر وضعیت ناگوار و تکان دهنده حقوق زنان در افغانستان است. شمس الرحمن احمدزی، مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، یگانه موفقیت نهادهای مدنی را در رعایت قوانین و عدالت اجتماعی از جانب دولت افغانستان میداند.
شکی نیست که نهادهای مختلف جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری به خاطر حمایت از حقوق بشر برنامه‌های خاصی داشتن، عملی کردن، در جاری موارد زنان مورد حمایت هم قرار داد، ولی حمایت از حقوق ادبا و تامین حقوق افراد جامعه در کنار از این مکلفیت اساسی دولت‌هاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت مشخص یک بخش اختصاصی داره، بخش حمایت از حقوق زنان. روزانه ده ها زن که مشکل داشته باشه مراجعه میکنیم، ما شکایتشان رو بررسی میکنیم، با مراجع زیربط دولتی موارد میکنیم، در برنامه‌های آموزشی به میترتیب فعالیت های مختلفی صورت میگیرن. از طریق شامل ساختن موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی، در کنار از این ورکشاپ های آموزشی داریم. در هر هفته 20 دقیقه اداره محترم رادیو آزادی با ما کمک کرده موضوعات حقوق بشری نشر میکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده می توانید. که دیده میشه بیشتر موانع که صد راه مؤثریت و اهداف و کارکردهای نهادهای جامعه مدنی میگردد، برخورد پروژه‌ای با مشکلات زنان در افغانستان است. پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که یکی از فعالین جامعه مدنی است، به این نظر است که تجربه ها در تمامی کشورها نشان داده که خواه ناخواه بسیاری اوقات فعالیت های جامعه مدنی از جمله دادخواهی ها در سطح جامعه وابسته به یک پروژه می باشد.
جامعه مدنی یک موضوع رو در عنوان دادخواهی مطرح میکنه، تا جایی میرسونه که جامعه هم خبر میشه، حکام سیاسی خبر میشه و بگو مگو در ارتباط با موضوع به دست میآید، ولی چون اینا نهادهای اجرا کننده نیستن، خامخوان نمیتونن که در اجرا بذارن. من در یک کمپاین اشتراک کردم که ما در اون کمپاین زنای جامعه مدنی درخواست داشتن از دولت افغانستان که برای انتخابات در سطح شوراهای ولایتی 25% سهم زنان در نظر بگیرد. پس اشتراک مردم در کمپاین تقریبا 500 زن ما از ولایت افغانستان در کمپاین دعوت کرده بودیم،
خامخواهی یک بودیه یک مصرف کار داره.
خانم نجلا ایوبی فعال حقوق بشر با اظهار نظر در این مورد اعتراف میکنه که با برخورد پروژه‌ای و عدم پیگیری از دادخواهی ها کارها را بیشتر به سردی کشانده و سبب عدم به دست آمدن نتیجه میشه.
اکثر دوستای ما و یا نهادهایی که بر مسائل حقوق بشر کار میکنن در کل ما بتونیم موضوعات تشخیص بکنیم، بعد از او بر از اونها رسیدگی بکنیم، بعد از او را پیگیری بکنیم. این فرهنگ متاسفانه ما نداریم. ما یک موضوع را میگیریم خوب که داغ بود، خوب داغ است، وقتی که یک هفته پیش دستش دیگه کونه میشه میره، هیچ کس به شما نمیگه. اصلا یک مثال زنده موضوع کابل بانک گذاشتیمش دیگه، خوب یک چند وقت سر صدا شد تلویزیون و همه جا گرفت، اما داخل روز ما نفهمیدیم که بالاخره کسایی که محکوم شدن در محکمه بعدن یک تعداد دیگه ناماشون روی صفحات اینترنتی تلویزیون و رسانه‌های چاپی رسید، ما نفهمیدیم که بالاخره با اونا چی برخورد شد.
از خانم لیلا کارمند یکی از ادارات دولتی بشنویم که میگن نهادهای جامعه مدنی بهتر بود روی سه نکته اساسی در بهبود زندگی زنان فعالیت می‌کردند که می‌توانست گشاینده کرگره مشکلات خشونت علیه زنان باشد.
در خصوص زنان جامعه مدنی اولین کاری کنه باید زنان را با سواد بسازد. سواد در چوکات اسلام، چون با سواد بودن همه راه زندگی خود را می‌فهمند. و دیگه‌ای که اقتصادشان رشد بدن، طبعاً یک کسی که از اقتصاد برخوردار است، ارزشش هم زیاد است و جنجالای زندگی در افغانستان همیشه از نگاه اقتصاد است. رسم رواج هم تاثیر به سزای خود داره. ازدواج اجباری و میتونه مثلا یک کسی که شوهرش فوت میکنه او را برای ایوارش میگیرن، کو خوش نمیباشه ایوارش بگیره. بی‌سواد ما در قریه و قصبات است و هیچ اصلا آگاهی ندارن از زندگی، لات میخوره. او خیالش می جز اینه زندگی است که باید شوی زن لات کنه، جز رواج است. مثلا زنا را در ورکشاپ میشره، زنای بی‌سواد از جندر و گپا برشان صحبت میکنن، اول آگاهی برشان بتن، بعد از اون بفهمن که چه قسم از خود دفاع کنن و خشونت علیه خود کم بشه.
مسئولیت جامعه مدنی در واقع ای است تا با فرهنگ سازی میان مردم تلاش کنه و دست به آگاهی دهی زند. اما تا وقتی که با نام زن و مشکلات زن به صورت تجارتی و سوء استفاده سیاسی برخورد شود، چگونه میتوان از فعالیت نهادهای مدنی نتیجه مثبت گرفت؟ باز هم از خانم ایوبی میشنویم.
تنها برخورد تجارتی با زنها و با نام زنها و از آدرس زنها نمیشه، بلکه برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نام زن. هر آنگاهی که ما یک مشکل را مطرح میکنیم که ارتباط با زنها داشته باشه، میبینیم که بیشترین عکس العمل ها از کسایی میاد که اونا در قدم نخست در مخالفت با زنها هستن. مردم است که میگه ما حق زن در خانه خود نمیخوایم، در خانه همسایه خود میخوایم. مثلا اونا داد از حقوق زنها میزنن، اما میرن در آخر روز خودشون حق حقوق اعضای فامیل خود که زنها هستن اونا تلف میکنن. ما باید کار بسیار شاق انجام بدیم، کار بسیار مؤثر انجام بدیم که ما بتونیم بر تغییر ذهنیت مردم کار بکنیم.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که به باور شماره از آگاهان، بدون شک بر نهادینه سازی ارزش های جامعه مدنی و برنامه های دراز مدت در افغانستان ضرورت است. همچنان بهتر از دولت خود را متعهد بداند تا قانون اساسی را تطبیق کند و از جانب دیگر بر بهبود وضعیت فرهنگ، سواد و اقتصاد زنان تلاش صورت بگیرد، چون در غیر آن تنها مطرح کردن مسائل در حد گفتار نمیتواند بر وضعیت زندگی زنان افغان تاثیرگذار باشد. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
خوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است و کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیزغم خار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخانم. همه ناکام